ایران را بشنویم. رادیو ایران.
از اینکه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه خانم همتی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و خانم فطرتی تهیه کننده برنامه هستن. من احمد طبیع، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم که در خدمت شما باشم. ما در این برنامه به موضوع بانک ها میپردازیم و سود بانکی و مسائلی که مربوط به بانک ها هست. تا اونجایی که میتونیم درباره موارد بانکی کشور با شما صحبت میکنیم. به نظر میاد که موضوع جذابی است براتون و دوست دارید. البته این رو عرض بکنم که بنا به درخواست شما این برنامه تقدیم میشه. دو مهمان در برنامه داریم، دو کارشناس، آقای دکتر اکبر امینی مهر، استاد دانشگاه که در حال حاضر در استودیو حضور دارند، و همینطور آقای دکتر مهدی طغیانی، استاد دانشگاه اصفهان که ایشون روی خط ارتباطیمون هستن و از این طریق با ایشون در این گفتگو شرکت خواهیم داشت. با توجه به نکاتی که حضورتون عرض کردم، اجازه بدید از آقای دکتر امینی مهر سپاسگزاری بکنم برای حضورشون در استودیو و همینطور از آقای دکتر طغیانی که روی خط ارتباطیمون هستند تشکر بکنم. موضوع بانک از آقای امینی مهر امروز با توجه به اینکه سودهای بانکی بنا به دستور بانک مرکزی در نوسان قرار میگیره، گهگاهی مردم دچار ابهام‌های گوناگون میشن و بحث سودهای بانکی از یک نگاه به این وضعیت رسیده و اعتماد رو تا حدودی به هم ریخته، از طرف دیگری بعضی از منتقدان مذهبی اعتقاد دارن که سودهای بانکی ربوی هست و یک بحث ربا در اینجا هست و مردم منتظر هستن که بتونن در این زمینه به پاسخهای مناسبی دست پیدا بکنن. یک تعریف کلی شما بفرمایید، یک نگاه کلی خودتون رو تخصصی بیان کنید تا آقای دکتر طغیانی هم بیان کنن و بعد وارد ریز مسائل بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر امینی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه میزبان و هستالی
طبیب،
و تشکر میکنم از شما هم. قبل از اینکه به صورت مشخص به جواب سوال هستالی برسیم، بهتر هست که نقش بانک را در اقتصاد یک کشور ببینیم چی هست.
حتما.
بانک در حقیقت به عنوان بازارهای پولی در اقتصاد یک کشور نقش بازی میکنه و واسطه‌ای است برای در حقیقت جمع‌آوری پولهایی که در دست مردم هست، که خود پول نقش واسطه است در حقیقت در مبادلات تجاری و مبادلات در حقیقت اقتصادی مردم یک کشور. بانک این وظیفه رو به عهده داره که این پولهای مردم رو که احیاناً مازاد بر مصرفشون در یک دوره زمانی مشخص هست جمع‌آوری کنه و این رو هدایت کنه به سمت صحیح در اقتصاد یک کشور. و اسم بازارهای پولی رو در کنار بازارهای مالی که بورس اوراق بهادار در حقیقت نقش بازارهای مالی رو بازی میکنه، به عنوان یکی از بازارها البته بانک اون نقش در حقیقت بازارهای پولی رو بازی میکنه. نقطه در حقیقت محرکه این جذابیت در بانک همون چیزی که شما فرمودید، سودهای بانکی است که این انگیزه را در مردم ایجاد میکنه که مردم پولهای مازادشون را در بانک سرمایه گذاری کنند و ابزاری است در حقیقت نرخ سودهای بانکی که این جذابیت را برای مردم ایجاد خواهد کرد. و همطور که شما فرمودید، هرچه این نرخ از یک پایداری برخوردار باشه، میزان دلهوره مردم به هر حال با توجه به انتظارشون که از بازده پولشون دارن بیشتر خواهد شد. یک ارتباط مستقیمی بین نرخ بهره یا نرخ بازده مورد انتظار مردم از سرمایه گذاری در بانک، یا به عبارتی نرخ سود بانکی، و نرخ تورم در اقتصاد تعریف شده است که این تنظیم کننده در حقیقت بازار خواهد بود. ارتباط بین، یک بار دیگه عرض کنم، نرخ تورم در هر کشور و نرخ سود بانکی. بسیار از اقتصاددان‌ها در دنیا اعتقادشون بر این هستش که اگر این دوتا نتونن از هم پیروی کنن یا ارتباط تنگاتنگی با هم نداشته باشن، در حقیقت هر دو قسمت ضربه خواهند خورد، هم بانک هم اقتصادی که متورم هست. و برای کنترل تورمی که در اقتصاد وجود داره و برای پایین آوردن نرخ تورم در حقیقت در جامعه، دولت‌ها معمولاً از طریق سیاست‌گذاری‌هایی که در بانک مرکزی و کشورها انجام میشه، در خصوص کشورهایی که به هر حال بانک مرکزی در اختیار دولت هست، برخلاف بسیار از کشورهایی که بانک مرکزی ادعای استقلال داره، در این حالت دولت‌ها دیکته می‌کنن نرخ سود بانکی رو از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عاملشون تا بتونن نرخ تورم رو کنترل کنن.
ممنونم از توضیحی که بیان کردید. آقای دکتر طغیانی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مهدی طغیانی، همونطور که در آغاز برنامه حضورتون عرض کردم، ایشون استاد دانشگاه اصفهان هستن در رشته اقتصاد. آقای دکتر طغیانی، سپاسگزاری می‌کنم از اینکه روی خط ارتباطیمون هستید. من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کردم که شما استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هستید. سوالی که از حضورتون داریم ما در این مجال این هستش که نوسانات سود بانکی که در حال حاضر در کشور رخ داده چقدر میتونه در توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشه؟ آثار منفی و مثبتش رو هر دو رو بیان بفرمایید.
بنده عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر طغیانی. ما هم همینطور.
بله، عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه من وارد موضوع سوال شما بشم، باید عرض کنم خدمتتون که ما اینجا وقتی که داریم در مورد نقش بانک صحبت میکنیم، نگاه ما نقش بانک در قانون، در بستر قانون عملیات بانکی بدون ربا، یعنی پدیده بانک و نهاد بانک در اقتصاد ایران مشابه آن چیزی که بانک داره در اقتصاد متعارف و نظام مالی متعارف عمل میکنه تا حدودی متفاوته و باید این تفاوتاش رو در نظر بگیریم. اینجا بانک یک نهادیه، یه واسطه مالیه در بخش پولی اقتصاد که کاملا در عملیات بانکی بدون ربا در قانون پیشبینی شده که باید با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشه.
الان در ارتباطه به این صورت که شما میفهمید الان در جایگاه خودش قرار داره؟
بله، بسیاری از مشکلات ما در نظام بانکی معلول این علته که نظام بانکی ما از ارتباط با بخش واقعی اقتصاد پرهیز کرده و سعی کرده خودش رو در همون بخش پولی حفظ بکنه و این کاملا هم مخالف با متن قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم مخالف با روح عملیات بانکی بدون ربا.
توضیح بیشتری میفرمایید آقای دکتر طغیانی؟ من میخوام این موضوع بیشتر بشکافی.
من یه مثال عرض بکنم حتما واضح‌تر بشه.
بله،
ما قراردادی در بانک داریم تحت عنوان فروش اقساطی یا قرارداد خرید نفتیه. مشتری میاد به بانک مراجعه میکنه و از بانک برای خرید کالایی وام میخواد بگیره، اعتبار میخواد بگیره. در عملیات قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده که این مشتری رو براش طی قرارداد خرید نفتیه یا فروش اقساطی این کالا رو بانک با واسطه‌گری تهیه بکنه، در اختیار او قرار بده و اقساطش رو از او بگیره با قیمت بالاتر. خب اون چیزی هست که ما در مباحث فقهی و دینیمون هم داریم، فروش نسبیه معمولا با قیمت بالاتر اتفاق میافته. اما نکته اینجا، بانک ها هیچ وقت در اون بازاری که بهشون مراجعه میشه، مثلا بازار خودرو یا بازار لوازم خانگی، نمیرن سراغ بازار واقعی و ببینن تفاوت نرخ نقد و نسبیه چقدره. یه نرخی که مبتنی بر پیشبینی سود بانک یا مبتنی بر اون عرضم به خدمت شما که افق سوداوری خود بانک هست رو تعیین میکنن و شارژ میکنن در این وامی که میخواد گرفته بشه. الو؟
بفهمی خواهش میکنم آقای طغیانی، صداتون میشنویم.
کوچکترین ارتباطی که میتونست بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد در این قرارداد اتفاق بیفته و اونم تعیین نرخ نسبیه، نرخ سود نسبیه به قیمت واقعی بازار بود، هم قطع میشه. مشکلی که الان ما داریم تو بحث نوسانات نرخ سود بانکی دقیقاً از همینجا، تو قراردادهای مختلف ما فرسنگ‌ها با آن چیزی که داره در بخش واقعی اقتصاد اتفاق میفته فاصله داریم. بانک با شما قرارداد مشارکت می‌بنده، ولی اساساً به روح قرارداد مشارکت عمل نمی‌کنه. قرارداد مشارکت، مشارکت در سود و زیان واقعی اقتصاده، در حالی که در شرایط رکودی بانک چندین برابر نرخ سود بخش واقعی اقتصاد از شما مطالبه می‌کنه. و شمایی که واقعاً بخواید در بخش واقعی سرمایه‌گذاری کنید، چنین سرمایه‌گذاری اساساً برای شما صرفه اقتصادی نداره. مگر اینکه بخواید از بحث‌های واسطه‌گری و سفت بازگانه و غیره اون وجوه تخصیص یافته رو سرمایه‌گذاری کنید، و خب اونا سودهایی داره که عملاً با فضای تولیدی اقتصاد قابل مقایسه نیست.
من ضمن اینکه از شما سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر توقیانی، اجازه بدید به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که در این لحظه از رادیو ایران برنامه میزبان رو ما تقدیم حضورشون می‌کنیم. در برنامه میزبان ما به موضوع بانک‌ها پرداختیم، نقش بانک‌ها رو در توسعه اقتصادی کشور داریم درباره صحبت میکنیم، و آقای دکتر امینی مهر در استودیو حضور دارن. با توجه به صحبتهایی که با آقای دکتر توقیانی هم مطرح کردیم، ایشون معتقد هستن که بانک ها آن وظیفه‌ای که بر عهده دارن طبق قانونی که در بحث بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص هست عمل نمی کنن، و این موجب آسیبی شده که حالا اون بحث نوسانات سودهای بانکی رو داریم و بخشی که حالا ایشون اشاره کردن. دیدگاه شما آقای امینی مهر در این زمینه چی هست؟
ببینید، فرمایش های دکتر درست هست. در حقیقت آنچه که بین بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل و آنچه که واقعا امروز اتفاق میفته در نظام بانکداری کشور ما فاصله بسیار زیاد است. یکی از دلایل عمدهش در حقیقت این هستش که ما میخواهیم نظامی رو تحت عنوان نظام بانکداری بدون ربا طبق شرع مقدس اسلام در کشورمون عملی کنیم، که در روی ورق در حقیقت طبق عقود اسلامی در حقیقت بانکداری اسلامی انواع قراردادها تعریفش اومده وارد نظام بانکی ما شده است. حالا مشارکت مدنی از نوع در حقیقت مضاربه جعاله و هر مساقات و هر قسمتی دیگری که خب خیلی از بانک، ولی واقعیت این هستش که دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، اجرای اینها نیاز به دقت نظر در حقیقت بسیار گسترده‌ای داره که یک حوزه اداری گسترده‌ای را می‌طلبه. در حقیقت اگر بانک‌های ما بخوان آن چیزی که آقای دکتر فرمودند، بخوان در قالب مثلا مشارکت‌های مدنی بیان در داخل بازار ورود کنند، نرخ‌ها را بگیرن، نرخ خرید چقدره، نرخ فروش چقدره، نسیه‌اش چقدره و نقدش چقدره است، در حقیقت یک دستگاه عریض و طویل خیلی گسترده‌تر از نظام بانکی امروز ما بایستی در کنار بانک‌های ما قرار بگیره تا هر لحظه اینها را رصد کنه. یعنی این نیست که مثلا امروز ما اطلاعات و آماری در این مورد جمع کردیم بتونیم بگیم تا 6 ماه آینده این کارا خواهد بود. اصلا ویژگی اقتصادی این هست که یک ویژگی پایدار و ثابتی نداره، هر لحظه در حال تغییر هست.
باید شما این یعنی اصلا ما نمیتونیم اون اقتصاد اسلامی رو داشته باشیم به این معنی؟
نه، به این معنی نیست. ببینید، ما اومدیم چیکار کردیم؟ در حقیقت راهکاری پیدا کردیم، و اون راهکار این هستش که نرخی رو مشخص کردیم به صورت سالانه و میگیم که در همه مشارکت های ما به صورت سالانه. بله، ببینید، من یه مثال دیگر میخواهم بزنم. ما فراتر از این اوراق مشارکتی که توسط دولت و یا دستگاه های دولتی منتشر میشه با یک در حقیقت اونجا مینویسیم علل حساب سود مثلا 15%، و در قالب قرارداد اوراق مشارکت ذکر شده که این علل حساب است. در حقیقت قرار هست که در پایان پروژه‌ای که این اوراق مشارکت براش فروخته شده بیایم زیان رو حساب کنیم، بس اون سود یا زیان واقعی بیایم ما با تفاوت در حقیقت اون سود اوراق مشارکت را بین خریداران اوراق مشارکت تقسیم کنیم. ولی هیچگاه این اتفاق نمیفته. اولا اون علل حساب میشه واقعی، و ثانیاً اگر قرار باشه که در حقیقت ما مازادی هم بدیم، آیا در صورت زیان اجازه داریم اون در حقیقت اضافات را پس بگیریم از مشتریانمون، خریداران اوراق مشارکتمون، یا نه؟ این رو اجازه در حقیقت ما وقتی قرار داد می‌نویسیم علل حساب، در حقیقت اون علل حساب رو از روز اول قطعیش می‌کنیم. خب آیا در یک جامعه متورم که گاهی ما در اقتصاد خودمون بالای 40% تورم رام چی تجربه کردیم، و در مقابل در مسائل مالی ما به دانشجوهامون یاد میدیم که پول نقد تنها کالایی است که با گذشت زمان در شرایط تورم دچار کاهش ارزش میشه. خب مردم که نمیان برن پولشون رو بذارن توی بانک به علت اینکه در حقیقت حالا اون بحث ربویش مطرح هست، خب و هیچ انتظاری نداشته باشن. علما در حقیقت من فکر میکنم یه ارتباط بین حوزه علمیه و دانشگاه توی بحث اقتصاد اینجا میتونه برقرار بشه که واقعا در شرایط تورم این بحث نرخ بهره و یا نرخ سود بانکی چی میشه، تکلیفش چیه. خب اگر این اتفاق بیفته علل قاعده مردم رغبتی نخواهند داشت که پولشون رو در بانک ها سرمایه گذاری کنن. خب سیستم بانکداری، نظام بانکداری قسمت عمدی از اقتصاد یک کشور هست، به عنوان یک واسطه داره عمل میکنه و این ارتباط در قد میده پول یک کشور را که وسیله مبادله کالا هست و با چی، با سرمایه گذاری در اقتصاد.
آقای دکتر امینی میر، من همینجا عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که تشکلی برای این کار داره به وجود میاد که بتونن بین علما دیدگاهشون و بانک ها و نظام اقتصادی کشور یک همچین تعاملی به وجود بیاد، در این زمینه به یک جایگاهی برسن. اما از این موضوع که خارج بشیم و بریم کنار، این رو بررسی بکنیم که این نوسانات سود چقدر میتونه در اقتصاد اثر بذاره. بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که وقتی که این سودها یک باره از مثلا 21-23% کاهش پیدا کنه به 10%، خب یک رقم قابل توجه است، اثر معکوس توی تمام هزینه های روزمره شهروندان داره. شما بر این باور هستید؟
ببینید، نقش بانک مرکزی در حقیقت در اقتصاد کشور ایران به عنوان یک نقش نظارتی و نقش تعیین کننده نرخ سود بانکی در حال حاضر نقش پررنگی نیست. شما اگر دقت کنید، بانک مرکزی اخیراً بخشنامه‌ای کرد برای سود سپرده‌های کوتاه مدت 10% به همه مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی. ولی شما وقتی مراجعه می‌کنید به شعب بانک‌های مختلف، این دستورالعمل را اجرا نمی‌کنند. و نه اینکه اجرا نکنن، نه اینکه بگن ما اجرا نمی کنیم، در حقیقت این حرف رو نمی زنن، ولی واقعا وقتی در عمل شما مواجه میشید حرف های مختلفی رو میشنوید. این حرف ها در
باز طریق راهکارهای گوناگون باز میرسن
پیدا میکنن، راهکار را دقیقاً راهکار رو پیدا میکنن. و خدمتتون عرض کنم که دلیلش همین است. اگر سوال کنید، در حقیقت این توجیه رو دارن که ما امکان رقابت بایستی برامون بین نظام بانکی در خود بخش خصوصی و بخش دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی بایستی وجود داشته باشه.
حالا اون تغییری که توی جامعه به وجود میاره چی هست؟ اون نوسانی که در جامعه به وجود میاد.
ببینید، باز من برگردم به اون قسمت اول صحبتم. اگر ما بتونیم این ارتباط رو در حقیقت یک ارتباط منطقی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار کنیم و این نوسانات در حقیقت به تبع همدیگر باشد، من فکر میکنم خیلی مشکل ایجاد نخواهد کرد. ولی گاهی این در حقیقت پیوند بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار نمیشه. مردم مجبورن تورم بالاتری رو تحمل کنن، ولی در مقابل سود نرخ سود بانکی کمتری را بگیرند. در این حالت یک عدم اطمینان در جامعه ایجاد خواهد شد. من خیلی خارج از تعارف به شما بگم، شما اگر مراجعه کنید در حقیقت به بانک ها، قسمت در حقیقت اون قاطبه مردم عادی که پول هاشون را امروز ترغیب میشن در بانک ها سرمایه گذاری کنن، گروهی هستن که واقعا از لحاظ سنی توی سن خاصی هستن، از لحاظ ریسک پذیری توی یک در حقیقت شرایط خاص هستن. میتونیم بگیم از لحاظ سنی تقریبا گروه مسنتر جامعه هستن و از لحاظ ریسک پذیری کسانی هستن که واقعا ریسک ناپذیرن. خب البته بحث ریسک ناپذیری خب در تمام دنیا ممکنه باشه. افرادی که درصد ریسک پایین تری میپذیرن علاقاده پولشون رو در بانک ها سرمایه گذاری میکنن که شرایط اطمینان بالاتری داره. ولی واقعیت این استش که پولهای قابل توجهی در جامعه ما وجود داره که این پولها قابل هدایت به اقتصاد واقعی کشور هستن از طریق بانک، ولی این پولها هم هدایت نمیشه به سمت واقعی جامعه.
در این زمینه صحبت‌های گوناگونی رو خواهیم کرد. من بیشتر تمایل دارم که با آقای دکتر مهدی طغیانی که بحث اقتصاد اسلامی رو هم ایشون دنبال میکنن ما در این زمینه صحبت بکنیم. متقبل از اینکه دوباره با ایشون صحبت بکنیم، من خدمت خانم ها و آقایانی که شنونده برنامه هستن عرض بکنم که شما رادیو ایران رو میشنوید، برنامه میزبان رو. ما در این برنامه به موضوع بانک و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم و اینکه سود سپرده های شما و سودهای بانکی و نوساناتی که به وجود میاد چقدر میتونه به اقتصاد کشور آسیب بزنه یا چقدر میتونه در رشد توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشه. آقای دکتر طغیانی، من ضمناً که دوباره سپاسگزاری میکنم از شما، میخوام این درخواست رو بکنم با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر امینی مهر بیان کردن، نوسانات سود بانکی چقدر میتونه در اقتصاد کشور اثر مثبت یا منفی بذاره، به خصوص برای شهروندانی که پولهاشون در بانک هست و تنها جایی که اطمینان دارن بانک هاست و پولهاشون رو در بانک قرار میدن. بفرمایید، خواهش میکنم.
من در مورد سود بانکی تو قسمت قبلی عرایزم عرض کردم خدمتتون که واقعیتش اینه که بانک در بستر قانون‌نامه بانکی بدون ربا باید بر مبنای بخش واقعی اقتصاد عمل بکنه.
بله، اشاره کردید، این نکته رو گفتید
که در موضوع سوال شما مطرحه، نوسانات نرخ سود بانکی اگر متناسب با نوسانات بخش واقعی اقتصاد پذیرفته است و میتونه منعکس بشه تو بحث سپرده‌گذاری و سود سپرده‌های کوتاه مدت بلند مدت، ولی اگر که خارج از این نوساناته، حتی اگر ما از طرف سپرده‌گذاران هم به مسئله نگاه کنیم و برای سپرده‌گذاران خوب باشه، بالاخره سپرده‌گذاران از جهت نرخ‌های سود بالا شاید براشون مطلوبه، ولی باید بدونیم که نرخ‌های سود بالا زمانی که بخش واقعی اقتصاد در رکوده داره تولید در کشور مضرن و این در نهایت به صلاح عمومی اقتصاد کشور نیستش که این اتفاق بیفته، حتی اگر به صلاح سپرده‌گذاران باشه که نرخ‌های سود بالایی رو بهره مند بشن. ببینید، در نظریه بانک به عنوان یک محل سپرده‌گذاری سیف مطمئن، کمترین نرخ سود رو باید نسبت به اوراق سکوک یا اوراق مشارکت در کشور ما، اوراق قرضه در دنیا و کمتر از بورس و کمتر از سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد داشته باشه. یعنی اگر ما 4 نرخ سود مثلا بخواید تصور بکنید، بانک به خاطر اینکه مطمئن ترینه، کم ترینه، هر چقدر که ریسک سرمایه گذاری بالاتر میره مقدار سود هم افزایش پیدا میکنه.
بنابراین با توجه به صحبت شما، ببخشید آقای دکتر طغیانی، من میخوام نتیجه گیری بکنم از صحبت حضرت عالی. با توجه به نکاتی که اشاره میفرمایید، معتقد هستید که نرخ سودی که الان بانک مرکزی اعلام کرده نرخ منطقی و درستی هست؟
من به نظرم میرسه الان هنوز همین نرخ سودی که بانک مرکزی اعلام کرده از اون چیزی که واقعا در اقتصاد ایران تولید و سامان میده و به تولید کمک میکنه، یعنی برای تولید کننده صرفه داره که بیاد از بانک تامین مالی کنه، با بانک مشارکت کنه و سرمایه‌گذاری جدید انجام بده، هنوز بالاتره. یعنی هنوز هم اون نرخ سودی که واقعا باید به دست تولید کننده، یعنی برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشه سرمایه‌گذاری، این هنوز هم به اون نرخ نرسیده، هنوز هم از اون بالاتره.
بعضی از کارشناسان اقتصادی آقای دکتر طغیانی معتقد هستن که مردم وقتی که سود کمتری دارن در حال حاضر از بانک میگیرن، پولاشون رو از بانک خارج میکنن، میرن در بخشای دیگری سرمایه گذاری میکنن.
مطالعات اقتصادی اینو نشون نمیده. اگه هم حتی این اتفاق بیفته بد نیست. ببینید، مطالعات اقتصادی اینو نشون نمیده.
خب میره در بازار سکه. ببینید، میره در بازار ارز، میره در بازار سکه، یعنی یک نوع واسطه گری رو معتقد هستن که در اونجا به وجود میاره. حتی نرخ تورمی که الان ما توی ارز داریم رو بعضی از اقتصاددانا در این زمینه معتقد هستن که به وجود اومده.
ببینید، اگر در بازار سکه و ارز تلاطم ایجاد میشه، وظیفه دولته که اون بازارها رو جداگانه مهار بکنه. ما نمیتونیم که به خاطر اینکه در اون بازارها تلاطم ایجاد نشه نرخ سود بانکی رو آنچنان بالا نگه داریم که سال به سال نقدینگی ما با همین نرخ سود داره افزایش پیدا میکنه و آخرش مانند یه حبابی در کل اقتصاد منفجر میشه. یعنی ما همینجور داریم بحران رو عقب میندازیم. اگر قرار است وارد بخش‌های دیگه بشه، و بخش‌های دیگه رو باید جداگونه کنترل کرد.
اجازه بدید نظر آقای دکتر امینی مهر رو هم در همین زمینه بشنویم. شما هم اگر با آقای دکتر امینی مهر در همین زمینه گفتگو بکنید خوشحال میشیم. بفرمایید آقای دکتر امینی مهر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر طغیانی و این توضیح رو بدم. ببینید، بحث این هستش که ما وقتی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها رو نگاه می‌کنیم، دو طرف قضیه رو باید نگاه کنیم. یک طرف قضیه این هستش که مردم با چه حسی و با چه علاقی و با چه انگیزی میان پولاشون رو در بانک سپرده گذاری میکنن، سرمایه گذاری میکنن، و یک طرف نگاه در حقیقت این است که بانک ها این پول رو در کجا میخوان مصرف کنن. آقای دکتر درست فرمودن، در حقیقت ما چون قرار هست این پول رو کانالیزه کنیم به سمت سرمایه گذاری در برای مثال تولید،
البته بخش مولد.
البته بخش های دیگری هم مصرف کننده این پول هستن، مثلا بخش مسکن، حالا صنعت مسکن و بخش های خدماتی کشور، حالا
تولید بتونیم تولید بکنیم و مبلغ باشه.
دقیقاً یک طرف قضیه هم این هستش که من که مقداری از در قدم مازاد درآمدم رو میخواهم در هر ماه در بانک سرمایه گذاری کنم. البته آقای دکتر فرمودن بحث ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظارم هست که در اگر امروز بانک مرکزی بخشنامه کرده به بانک های ما که نرخ در حقیقت سودی که میتونن بدن 10% هست برای دورهای کوتاه مدت، خب شما بحث سکه رو فرمودید، علی‌القاعده ما بررسی کنیم اقتصادمون را، سکه در سال گذشته بازده بالاتر از 10% داشته و من فکر میکنم البته تضمینی توی بحث اون بازده 10% یا با مازاد 10% در مورد سکه نیست، ولی در مورد بهره بانکی یا در سود بانکی هست.
بله تضمین هست.
بله تضمین، این تضمین هست. ولی تجربه ما در طول سالهای در گذشته نشون میده که سکه هم خیلی خطر نداشته، بحث ارز هم خیلی خطر نداشته، در نتیجه مردم این انگیزه رو پیدا نخواهند کرد که با این 10% در و ولی خب به هر حال این طرف قضیه رو نگاه کنیم، حتما نرخ 10% برای تولید بالاست، با تولیدی که قرار هست 10% یا برای ارزم بزرگشون وام های بلند مدت تا 20% بهره بدن به بانک ها، 25% هم مالیات بدن به دولت، در حقیقت اینجا خودش ببینیم نگاه کنیم 25% برای مالیات 20% هم برای بهره بانکی چی برای تولید کننده خواهد موند. بله این من موافقم با اینکه نرخ بهره برای تولید بالاست،
بالاتر بیاد معتبر است، بازم
این قسمت داره، ولی ما مجبوریم به عنوان در حقیقت نظام بانکداری یه تنظیمی بین این دو طرف قضیه ایجاد کنیم، هم افراد انگیزه داشته باشن پولهاش رو در بانک سرمایه گذاری کنن چون اونها نگاه به تولید ندارن، نگاه به این دارن که در کجا میتونن سود بیشتری به دست بیارن، و از اون ور هم ما حامی تولید هستیم. شاید اینجا نقش دولت در بحث سوبسیدها در نظام در حقیقت بانکداری برای در جهت تولید خب نقش مهم میخواد بود که الان البته بانک‌های تخصصی ما دارن این را، دولت خوشبختانه مقدار سود برای کمک، ولی باز هم من میگم که چون تولید بسیار مظلوم هست در کشور ما، هرچی بتونیم به تولید کمک کنیم و در واقع
نکته‌ای که خیلی قابل توجه آقای دکتر امینی مهر و آقای دکتر تقیانی، این بحث نوسانه، یک سال مثلا سودها پایین میاد، یک سال سودها بالا میره، بعد کسانی که مسکن اجاره دادن یا خرید و فروش میکنن یا معاملات گوناگونی رو دارن به صورت کاسب‌ها خریدهای انبوه نمیتونن بکنن، خریدهای خرد میکنن، اینها دچار نوسانات اقتصادی میشن و بعضی هاشون ورشکسته میشن یا در عرصه اقتصادی ناموفق میشن. این نوسان رو چیکار میشه کرد اینجا که جلوی این رو گرفت؟ بفهمید آقای دکتر تقیانی.
من اصرار جدی دارم بر این که علت العلل مشکل ما الان در نرخ سود بانکی اینه که انقطاع در بخش واقعی اقتصاد وجود داره. طبق قانون از بانکی بدون ربا باید در دل واقعی وجود داره که بانک فقط از بخش واقعی اقتصاد یا همون بخش تولید که آقای دکتر فرمودن تصمیم بگیره و این اتفاقاتی که تو بخش پولی میفته اگر مستقل از بخش واقعی باشه در مجموع برای اقتصاد مفید نیست، مضره. من از جهت اون نوسانی که میفرمایید، بله ببینید نوسان باید مهار بشه، در این شکی نیست، نوسان برای هم تولید کننده و هم اون کسی که سپرده گذاره در بانک قدرت برنامه ریزی و قدرت پیشبینی آینده رو مخدوش میکنه، دچار نوسان میکنه. در مورد نوسان بنده معتقدم باید نوسان مهار بشه، اما در مورد وضعیتی که الان ما داریم که بانک مرکزی به عنوان قیمت‌گذار به عنوان تعیین کننده میاد نرخی رو میذاره و بعد بانک‌ها راه‌های پیدا میکنن که نرخ‌های خودشونو بذارن و دوباره مسیر قبلی رو برگردن، علتشو در این میدونم که ما دست روی ریشه کار نداشتیم. ریشه کار اینه که باید برگردیم به قانون اجمال که بدون ربا، برگردیم به روح این قانون. بانک ها باید تحول پیدا کنن ناظر به روح قانون بانکی بدون ربا. بانک در نگاه بنده در قانون بانکی بدون ربا اون نهاد بانکی که ما در بانک داری متعارف میشناسیم نیستش، این متفاوته، باید اینو ما ببینیم. اگر این ریشه رو حل کردیم بقیه مسائل خود به خود حل میشه. بانک هر زمانی در بخش واقعی سود بالاتری باشه، سود بالاتری هم پرداخت میکنه، وقتی پایینتر میاد خودش میاد پایینتر و نوساناتش با نوسانات بخش واقعی تنظیم میشه. مشکل ما اینه که نوسانات نرخ سود بانکی مستقل از نوسانات بخش واقعیه. یه نوسانات دستوریه که تازه خود بانک‌ها خیلی وقتا زیر بار این تکلیف نمیدن تا وقتی که بتونن. لذا بنده معتقدم که باید برگردیم و همون مرد قانون رو انجام بدیم و اجرا بکنیم. بانک اگه مشارکت میکنه مشارکت واقعی، اگر قرض مضاربه بنده مضاربه واقعی، اگر اجاره به شرط تملیک میونه اجاره به شرط تملیک واقعی با همون نرخ‌های سودی که قراردادهای مشابه در بازار برای مشتریان داره. ما قراردادی رو با همون عنوان می‌بندیم ولی کیلومترها با اون چیزی که داره در واقع اتفاق می‌افته فاصله داره.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر طغیانی از اینکه در برنامه میزبان حضور پیدا کردید و دیدگاهتون رو در عرصه بانک و بانکداری و بانک و توسعه اقتصادی کشور بیان فرمودید. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. نیمروزتون خوش.
بنده هم خداحافظی می‌کنم. تشکر می‌کنم. من
موفق باشید. خانم‌ها آقایان، ما همچنان در برنامه میزبان با شما هستیم. آقای دکتر امینی مهر در استودیو حضور دارن. من بعد از صحبتی که با آقای دکتر طغیانی کردیم و دیدگاه ایشون رو درباره سود بانکی شنیدیم و همینطور عملیات بانکی و تاثیر اونها در توسعه اقتصادی کشور، با آقای دکتر امینی مهر صحبت میکنیم که به هر جهت با توجه به این نوساناتی که به وجود اومده در سالیان گذشته و مردم همچنان به دنبال این هستن یا مترصد این هستن که ببینن امسال نرخ سود چقدره، بانکهای خصوصی چیکار میکنن، بانکهای دولتی چگونه در این زمینه عمل میکنن، یک سردرگمی دارن. برای اینکه بتونن سرمایه گذاری بکنن چه پیشنهادی دارید؟ یک سرمایه گذاری به قول شما با امنیت کامل.
ببینید آیه دکتر طغیانی مطلب درستی رو فرمودن و اون جایگاه و در حقیقت خواستگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور ماست.
خود بانک مرکزی؟
نه، کل سیستم بانکی کشورمون. در حقیقت اگر ما بخواهیم خارج از تعارف بگیم، نظام بانکی ما در حقیقت جایگاهش در اقتصاد به عنوان یک بازار پولی تعیین کننده و تنظیم کننده، تأکید میکنم روی این کلمه تنظیم کننده، نیست. حالا اختلاف زیادی هم بین اون چیزی که ما در ذهنمون از بانکداری اسلامی و اون چیزی که امروز در نظام بانکداریمون داریم وجود داره. واقعیت این هستش که در همین شرایط فعلی هم تعداد زیادی از بانکهای دولتی ما و بانکهای غیر دولتی ما مشکل دارن. مشکلشون هم یکی از مشکلاتشون دستگاه عریض و طویلیه که در حقیقت حالا به صورت کنترل نشده داشتن، پای ریزی شده، به ارث رسیده، امروز وجود داره و اون جایگاهی که بایستی در نظام اقتصادی کشور داشته باشه خصوصا در بحث تنظیم کنندگی نداره، مشکل دارن. این یک نکته. نکته دوم، این بحث نوساناتی که شما فرمودید، ببینید من میگم نوسانات هرچی کمتر باشه مردم اطمینان بیشتری خواهند کرد. ما اگر میخواهیم نرخ را در حقیقت کم و زیادش کنیم، اولا باید یک جور برخورد کنیم. چندگانگی و برخوردهای چندگانه خودش عدم اطمینان ایجاد میکنه. این عدم اطمینان در حقیقت افراد را دور خواهد کرد از سیستم بانکی ما. پس بنابراین یکی از مشکلاتمون این است. مشکل دیگری که ما در بحث بانکیمون داریم این هستش که ببینید ما دایی بانکداری بدون روا داریم، ولی اقتصاد ما این رو در حقیقت اقتصاد ما یک اقتصاد اسلامی پایگذاری نشده. ما نمیتونیم جزیره‌ای برخورد کنیم بگیم بانکداریمون بانکداری اسلامی بدون روا باشه ولی اقتصادمون مقدار زیادیش تابع اقتصاد نظام سرمایه‌داری باشه. در حقیقت در یک نظام اقتصادی حالا سرمایه‌داری صرف نیستیم. ما نتونستیم یا نخواستیم یا در حقیقت به هر دلیلی نشدیم سرم، ولی خب یک شمه یک سایه از اون نظام اقتصادی هستیم. ولی ما نمیتونیم بگیم بانکداری اسلامی در دل این نظام. پس ما اومدیم تعمدن یک مقدار فاصله هم خودمون ایجاد کردیم بین قسمتی از اقتصاد و کل اقتصادمون، که این هم به عنوان یک عارضه‌ای هست که وجود داره. من فکر میکنم خدمت شما عرض کنم که پیشنهاد در حقیقت فرمودید،
می‌خواستم همین رو بگم که یه پیشنهادی بدیم برای اینکه از این چالش بزرگ خارج بشیم. یک راهکار در مدت زمان خیلی کوتاهی اگر بیان بفهمید سپاسگزارم.
ببینید در حقیقت پیشنهاد به صورت کلان و کلی این هستش که ما بیایم یک بازنگری اساسی در نظام بانکداریمون بکنیم. ما همونطور که لازم است در نظام بیمه مون یک بازنگری بکنیم، در نظام تعاونی هامون یک بازنگری بکنیم، در نظام ارزم به حضور شما که گمرکاتمون یک بازنگری بکنیم که اینها هم قسمتی از اقتصاد کشور هستن، در نظام بانکداریمون هم بایستی یک بازنگری اساسی بشه. ولی علل قاعده این زمان میبره. این نیست که ما در کوتاه مدت امروز تصمیم گرفتیم ساختار نظام بانکیمون رو در حقیقت یک بازنگری اساسی و احیانا یک ساختار جدیدی بهش بدیم، یک شکل و شمایل جدیدی بهش بدیم که در خدمت اقتصاد باشه، این زمان خواهد برد. ولی ما میتونیم کوتاه مدت شروع کنیم به تدریج وظایف بانک ها رو به صورتی که در خدمت اقتصاد باشن در حقیقت اصلاح کنیم در کوتاه مدت. خب به هر حال چقدر ما میتونیم ارتباط صحیح بین بانکداریمون و تولید ایجاد کنیم؟ از اینجا شروع کنیم. خب اگر قرار باشه هست که دولت کمک کنه، خب به هر حال دولت بایستی ورود پیدا کنه، اصلاح قسمتی از نظام بانکداریمون که بتونه به صورت واقعی در خدمت تولید باشه. خب این میتونه شروع باشه و رفته رفته قسمت‌های دیگری از و ما اگر که واقعا ادعایی رو داریم که می‌خوایم بشیم بانکداری بدون ربا، آن چیزی که امروز داریم که ما قراردادی می‌بندیم، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، ما قراردادی می‌بندیم در قالب اون قرارداد در حقیقت نه نظارتی میشه نه هیچی، آخر برج آخر سال بایستی اون کسی که وام رو گرفته بیاد سودی که ما تعیین کردیم بپردازه، چه اصلا به کار گرفته باشه این رو یا نگرفته باشه، این پول رو در حقیقت تو خونه‌اش نگه داشته باشه که حالا درخت تورم اگر وجودش افته ارزش هم پیدا کرده، ولی بانک ادعا میکنه که بایستی چیزی در حقیقت و مطالبه میکنه این رو سود مشخص شده. به هر حال اگر این به این شکل باشه علل قاعده ما نمیتونیم دایی نظام بانکداری بدون ربا رو هم داشته باشیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر امینیمه از حضورتون و توضیحاتی که بیان کردید. خانم ها آقایان، شما تا این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران بودید. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه بودم و مهمانانی که در این برنامه داشتیم آقای دکتر مهدی طغیانی که استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بودن روی خط ارتباطیون بودن و آقای دکتر اکبر امینی مهر استاد دانشگاه در استدیو حضور داشتن و دیدگاهشون رو درباره بانک و بانکداری و سود بانکی و توسعه اقتصادی کشور بیان کردن. از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید، من با یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم. نیمروز خوشی داشته باشید.